بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة قدرت بر تسليم و شرطیت قدرت بر تسلیم برای صحت عقد تقریبا مورد اتفاق همه علما است. تنها به تعبیر مرحوم شیخ یک نفر مخالف داره و اون هم فاضل قطیفی است که از معاصرین محقق ثانی است. ایشون در مسئله قدرت بر تسلیم قائل شده است که قدرت بر تسلیم شرط صحت عقد نیست، برخلاف بقیه، و علت این که قدرت بر تسلیم رو شرط کرده اند مسئله رعایت مصالح مشتری، فقط از این بابت که شرط شده و الا در صحت بیع مؤثر نیست، فقط برای این که در یه معامله مصلحت مشتری حفظ بشه، چیزی را که می‌خرد به دستش برسد، این رو شرط کرده اند و لازم دونستن. لذا بر این اساس، یعنی اگر قبول کردیم که قدرت بر تسلیم از مصالح مشتری است، رعایتا لمصالح المشتری به اصطلاح اعتبار شده، علیکم السلام، دو صورت اگر به گونه ای باشد که مصلحت مشتری رعایت بشه، بلکه قدرت بر تسلیم هم نباشه اشکال نداره. دو صورت را ایشون ذکر میکنن. یکی اونجایی که خود بایع قدرت تسلیم نداره، اما مشتری میتواند اون کالا رو به دست بیاورد، فرضاً ابزاری و وسائلی در اختیار مشتری که به کمک اون امکانات و ابزار میتواند اون جنسی را که خریداری کرده بهش دسترسی پیدا کنه، اما بایع نمیتونه. این را ایشون فرمودن اشکالی نداره. یا حتی اگر خود مشتری هم نمیتواند، نه بایع میتواند تسلیم کند و نه مشتری میتواند اون متاع و اون مبیع را به دست بیاره، لکن علم داره و میداند که بایع قدرت بر تسلیم نداره، همین که او علم داره، این یکفی در این که این معامله صحیح باشه. پس در این دو صورت ایشون قائل به صحت بیعه، و علت اصلی هم اینه که ایشون میگه قدرت بر تسلیم شرط صحت بیع نیست، بلکه فقط و فقط به خاطر مصالح مشتری. حالا اگر مشتری جایی خودش توانایی به دست آوردن اون مبیع رو دارد، یعنی مصلحتش رو میتواند تأمین کند، یا خودش هم توانایی نداره، وقتی علم داره با علم به عدم قدرت بایع بر تسلیم میاد معامله میکنه، این معناش اینه که مصالح خودش رو خودش تشخیص میده، خودش با علم به این که بایع نمیتوانه رفته معامله کرده و خرید. چون همه چیز دائر مدار مصلحت مشتری، لذا به نظر ایشون قدرت بر تسلیم شرط نیست، بلکه فقط برای رعایت مصالح مشتری. لذا ما باید ببینیم اصلا کجا مصلحت مشتری تحقق پیدا میکنه کجا نمیکنه. قدرت بر تسلیم یه شرط مستقلی برای صحت بیع نیست. مرحوم شیخ به این سخن دو اشکال میکنن. اشکال اول این که این برخلاف اجماع. اشکال دوم این که اینجا قرار لازم میاد، مخصوصا در فرق دوم. صرف این که مشتری میداند که بایع نمیتوانه تسلیم بکنه، این قرار رو بر نمیداره. قرار به معنای جهالت بود، ما قرار رو اینجوری معنا کردیم و شارعم از بیع قراری نهی کرده. این که خود مشتری بداند یا نداند تأثیری در این مسئله نداره. علم مشتری در این مسئله هیچ مؤثر نیست. شارع از قرار نهی کرده، از اقدام بر قرار نهی کرده. حالا که بداند چه ندانم، ظاهرن مرحوم فاضل قطیفی غرر رو به یه معنای دیگری گرفتن، غرر رو به معنای خدیعه و فریب و نیرنگ گرفته، خدعه. در حالی که ما قبلا هم گفتیم، اینجا هم تأکید میکنیم که غرر به معنای خدیعه و نیرنگ و فریب نیست. در روایات غرر به معنای جهالته و دانستن و ندانستن مقدم، کسی که اقدام بر معامله میکنه به این که او نمیتواند تسلیم کنه، این کفایت نمیکنه، این مشکلی را حل نمیکنه. مسئله اقدام بر ضرر کماکان باقی که مورد نهی شارع هم قرار گیره. این سخن فاضل قطیفی و اشکال مرحوم شیخ. بعد به همین مناسبت مرحوم شیخ می‌فرماید ظاهر مسئله یه چیز دیگری است، یعنی از این که فاضل قطیفی فرمود مقصود قدرت بر تسلیم نیست، اینش درسته، تعبیر من البته. اما این که این به خاطر رعایت مصالح مشتری فقط هست، اینش درست نیست. بله، قدرت بر تسلیم مقصود اصلی نیست، به تبع چیز دیگری رفت شده و شرط شده. اون چیه؟ تسلم مشتری، یعنی رسیدن به دست مشتری. فرق است بین رسیدن متاع به دست مشتری یا مصالح مشتری، این اخص از اوست. عنایت می‌فرمایید، اون چرا که شیخ می‌فرماید با حرف فاضل قطیفی فرق داره. او میگفت مقصود قدرت بر تسلیم نیست، قدرت بر تسلیم شرط صحت بیع نیست، این برای رعایت مصالح مشتری. مرحوم شیخ می‌فرماید خیر، مقصود قدرت بر تسلیم نیست، اما شرط صحت بیع هست، شرط شده به تبع امر دیگر. اون چیه؟ تسلم مشتری، یعنی رسیدن این مبیع به دست مشتری، نه مطلق مصالح مشتری. این که این متاع تو این معامله باید به دست مشتری برسه. این رو ایشون می‌فرماید که عرض به حضور شما میتونیم بهش ملتزم بشیم. اگر این رو گفتیم اون وقت در دو فرض باز مرحوم شیخ قائل به صحت. فرض اول که همون فرض فاضل قطیفی هم بود، اونجایی که بایع قدرت بر تسلیم نداره اما مشتری قادر بر تسلمه، این کفاف صحه. کنایت بفرمایید این فرض با همون فرض اول فاضل قطیفی یکیست اما ملاکهاش متفاوته، چون مرحوم شیخ هم بفرماید ملاک تسلمه. خب وقتی مشتری قادره پس این حاصل است، وقتی قدرت داره اون متاع رو به دست بیاره پس این مسئله نزد او تحقق پیدا خواهد کرد، قراری لازم نمیاد. صورت دوم اونجاییست که هیچ کدام قدرت بر تحصیل ندارن، هیچ کدام نمیتوانن این مبیع را به دست بیاورن، نه بایع قدرت بر تسلیم داره نه مشتری قدرت بر تسلم، اما اطمینان به حصول این مبیع در دست عهده ما در زمان استحقاق هست، حالا یا بایع یا مشتری یا خود مشتری هست، حداقل اطمینان دارد به این که در زمان استحقاق تسلیم این در دست یا بایع یا مشتری قرار خواهد گرفت. الان قدرت بر تسلیم و تسلم نیست اما مطمئنم که بالاخره این در وقت مقرر در اختیار یکی از این دو قرار خواهد گرفت، مثل پرنده‌ای که پرواز کرده، کبوتری که پرواز کرده صبح رفته اما عادتاً به گونه ایست که تا شب بر میگرده. اینجا الان نه بایع قدرت بر تسلیم داره نه مشتری قدرت بر تسلیم، اما به گونه ایست که اطمینان به رسول فیاد عهد ما هست و این کفایت میکنه برای صحت. چون عرض کردیم مسئله قدرت بر تسلیم رو ما برایش جمود ندادیم که خودش موضوعیت داره، قدرت بر تسلیم طریقه برای این که این متاع و این مبیع به دست مشتری برسه، مقصود اصلی تسلمه. خب تسلم در این دو فرض حاصله، هم در اون جایی که خود مشتری قدرت داره بایع قدرت نداره، هم در اون جایی که هیچ کدام قدرت ندارن اما اطمینان به حصول فیاد عهدهما هست. ثم ان الخلاف فی اصل المساله، اصل مساله یعنی همون شرطیت قدرت بر تسلیم برای صحت عقد، اصل مساله قدرت بر تسلیم و اینکه شرط صحت عقد، لم یظهر الا من الفاضل القطیفی، این تنها مخالف این مسئله فاضل قطیفی است، المعاصر للمحقق الثانی حیث حکی عنه از فاضل قطیفی انه قال این فاضل قطیفی فی ایضاح نافع، چی فرموده؟ ان القدره على التسليم من مصالح المشتري فقط، قدرت بر تسلیم از مصالح مشتری، لا انها شرط في اصل صحت البيع، نه اینکه این شرط برای صحت اصل بیع باشه. فلو قدر على التسلم، کسی که قدرت، یعنی منظور مشتری، اگر قدرت داشته باشه مشتری بر تسلم سهل بیع، و این لم یکن البایع قادرن علی، اگر چه بایع قادر بر او نباشه، بل لو رضی بالابتیاء، بلکه اگر مشتری راضی به این معامله باشه مع علمی به عدم توکن البایه، یعنی مع علم المشتری، با اینکه علم داره که بایه تمکن ندارد من التسلیم، بایه قدرت بر تسلیم نداره، اما جاز و ینتقل الی، این درسته و او منتقل به اینم میشه. ولا یرجع علی البایه، این مشتری رجوع بر بایه نمی کنه، لعدم القدره اذا کان البیع علی ذلک مع العلم، حق نداره برای یقه بایع را بگیرد رجوع به او بکند به این اعتبار که تو قدرت نداشتی به من تحویل بدی، البته در فرضی که بیع بکنه بر او با علم و آگاهی، یعنی بیع میکنه بر این شیء، این شیئی که بایع قدرت بر تسلیمش ندارد و علمم داره که این بایع قدرت بر تسلیم ندارد، لذا فیصح بیع المقصوب و نه بیع مقصوب صحیحه چون قاصد قدرت بر تسلیم نداره، اما اگر مشتری با علم این کار کرد این بیع صحیح. نعم اذا لم یکن المبیع من شأنه ان یقبض عرفاً، بله اگر مبیع به گونه ایست که عرفاً، ببخشید، مبیع به گونه ای نیست که عرفاً قبض بشه، یعنی عرفاً قابل قبض نباشه، مبیع یه جوریست که عرفاً قابل قبض نیست، اینجا لم یصح المعاوضه علیه بالبیع، معاوضه بر او به سبب بیع درست نیست، لانه فی معنا اکل مال بل باطل، چون در معنای اکل مال به باطل، چون چیزی که عرفاً قابل قبض نیست فروخته بشه یعنی اکل مال به باطل، یعنی پول در مقابل هیچی. ها زمین قره و ربع محتمل امکان المصالحه علیه، حتی در همین موردی که عرفاً امکان قبضش نیست احتمال داره که بگیم میشه مصالحه بشه برش، یعنی همین هم با مصالحه درست بشه. و من هنا یعلم، لذا با این توضیحاتی که ما دادیم، ان قوله یعنی المحقق فی النافع لو با العابق منفردن لم یصح، این که گفته است ایشون اگر یک عبد عابق را به تنهایی منفردن یعنی من غیر ذمیمه بدون ذمیمه بفروشه صحیح نیست، ان قوله کذا انما هو مع عدم رضا المشتری، این در فرضی است که مشتری راضی نباشه، او مع عدم علمهی یا اصلا اطلاع نداشته باشه از این که این فراریه مثلا، او کونهی به حیث لا یتمکن منه، لا یتمکن منه عرفاً، یا این بگونه ایست که عرفاً تمکن از او نیست، یعنی نمیشه پیداش کرد. و لو علا اراد غیر ذالک، اگر منظوره محقق اینایی که ما گفتیم باشه درسته، یعنی لم یسه بیع عابق منفردن با این شرایط به شرط اینکه مشتری راضی نباشه، آگاه نباشه، یا اصلا عرفاً قابل اخذ نباشه، اما اگر غیر از اینی را که ما گفتیم اراده بکند فهو غیر مسلم، این مسلم نیست که صحیح نباشد. و فیه ما عرفت، مرحوم شیخ دو اشکال به این کلام فاضل قطیفی میکنن، اولا ما عرفت من الاجماع، این حرف ایشون مخالف اجماع داریم، بذار دو و لزوم الضرر، الغیر المندفع به علم المشتری. اینجا قرار پیش میاد با علم مشتری هم مسئله حل بله نمیشه. قرار ربطی به علم مشتری نداره. چرا؟ علم به چیه؟ نه این اسمش این جهالت کماکان هست. نه دیگه، این علم، ببینید این علمی که ما میگیم لازمه در چی منظور؟ جهالت نسبت به این مبی، جهالت نسبت به حصول. نه ببینید، جهالت نسبت به حصول اینها میفرمایید. اگه یادتون باشه مرحوم شیخ هم قبلا گفتن یه بحثی داشتیم ما اونجا، ببینید بلی از حیث دیگر اشکال داشت. بله، از به عنوان اکل مال به باطل یا به عنوان لزوم سفاهت. بله، اگر علم، چون ایشو ببینید فرض اینه، آخه علم به چی؟ یه وقت اونی که مرحوم شیخ اونجا فرمودن تو اون بحثی که لا اشکال، گفتن کیفکان لا اشکال فی صحت التمسک لاعتبار القدرت علی التسلیم بالنبوی المذکور، بعد فرمودن الا انه اخص من المدعا. اونجا اون علم به عدم حصول بود، علم به عدم حصول، یعنی یقین داشت این مبی به دست او نخواهد رسید، پس از این حیث قرار نبود. درسته؟ این علمی که اینجا فاضل قصیفی میگوید، علم به این که این بای نمیتواند بدهد، نه یقینه به عدم دسترسی خودش، این فرق میکنه. یعنی اینجا قرار لازم میاد، چون منظور از این که میگه الغرر الغیر المندفع به علم المشتری، باید ببینیم متعلق علم مشتری چیه. اینجا منظور از علم مشتری نه یعنی علم به عدم حصول، اونی که اونجا اشکال کردن علم به عدم حصول بود، اینجا علم به عدم حصول نیست. علم به چیست؟ علم به این که این بایع نمیتونه تسلیم کنه، علم به این که این عبد فراریه. میگه وقتی اون میداند دیگه اشکالی نداره، در حالی که اینجا کماکان جهالت هست. اینها فرمودید پس متعلق این علم در اینجا با اون که اونجا مرحومش فرمودن متفاوته، لذا اشکالی متوجه شیخ. لأن الشارع نهى عن الاقدام علی، شارع از اقدام بر ضرر نهی فرموده، و مسئله علم مشتری موجب رفع این قرار نمیشه. علم به این که این معامله چجوریه مثلا، الا ان یجعل القرار هنا به معنی الخبیعه، الا این که ما قرار رو در اینجا اصلا به معنای چی بگیریم؟ فریب و نیرنگ بگیم که خب اینجا در حقیقت خود است. فیبتل فی موضع تحققه، پس باطل میشه در موضع تحقق این قرار. یعنی بی باطل میشه در جایی که خود او نیرنگ باشه. خود او نیرنگ کی محقق میشه؟ و هو، یعنی موضع تحقق قرار به معنای خود عند جهل المشتری، وقتی که مشتری نداند، اما وقتی میدانه اطلاع داره که این عبد فراریه، معذالک میره میخره، اینجا دیگه خودعه نیست. اما وقتیه مافی، این اشکالش دیگه کاملا روشنه. چرا؟ چون قبلا گفتیم که قرار به معنای جهالته، به معنای خودعه نیست. ثم ان الظاهره کما اعترف بهی بعض الاساتین مرحوم کاشف الغطا ان القدرت علی التسلیم لیست مقصودتا بالاشتراط الا بالتبع. قدرت به تسلیم مقصود به اشتراط نیست مگر به تبع. یعنی خودش مقصود به ذات نیست، به تبع چیز دیگری شرط شده، برای امر دیگری شرط شده. مقصود اصلی چیه؟ و انما المقصد الاصلی هو تسلم، یعنی رسیدن به دست مشتری. عرض کردم این با سخن فاضل قطیفی کاملا فرق داره. او هم میگفت قدرت بر تسلیم خودش مقصود بالاصاله نیست، ایشون هم میگه، اما او میگفت مقصود بالاصاله نیست یعنی شرط صحت نیست، برای رعایت مسائل مشتری فقط. اما ما میگیم نه، برای تسلمه و خودش هم شرط صحت بیعه. بر این اساس من هنا لو کان المشتری قادرا دون البایع کفافسته، اگه مشتری قدرت داشته باشه بایع قدرت نداشته باشه، این کفایت میکنه در صحت. خب این فرضش با فرض اول فاضل قطیفی ها یکی بود، چون اینجا هم وقتی که او قدرت داره بایع نداره، چون مقصود تسلم است و این حاصل می شود، لذا اشکالی نداره. وقتی خود مشتری قدرت داره بر تسلم، پس این مقصود اصلی حاصل شده. کما عن الاسکافی و الالدامه و کاشف الرموز و شهیدین و المحقق الثانی و ان ظاهر الانتصار. سید مرتضی می فرماید ان صحت بیع العابد علا من یقدر و علا تسلمهی من من فردت به الامامیه. اینو قبلن هم داشتیم که بیع عابق در صورتی را که خریدار قدرت تسلمش رو داشته باشد صحیحون، و چیزیست که فقط امامیه بهش قائلن، اما عامه این حکم را قبول ندارن. و هو المتجه لأن ظاهر معاقد الاجماع، چون ظاهر معاقد اجماع مختصن به غیر ذالک، این خبرش رو ببینید، ظاهر معقده های اجماع مختصن به غیر ذالک. به غیر ذالک اولا معاقد اجماع بر چی؟ بر بطلان. معقد اجماع، اجماعاتی که دال بر بطلان بیعه در صورتی که قدرت بر تسلیم نباشه، مختص به غیر ذالک، یعنی به غیر اون جایی که قدرت بر تسلم باشه، یعنی شامل اون جایی که قدرت بر تسلم باشه نمی شود. ظاهر معاقد اجماع به زمیمت تتبع فی کلمات هم و فستبلال هم دلقرره و غیره، ظاهر این است که بله این معاقد اجماع هم هیچ اشکالی برای ما اینجا تولید نمی کنه، چون اون مال اونجاییست که قدرت بر تسلیم نباشه و مسئله قدرت بر تسلم را داخل در معقد اجماع. صورت دومی که باز میتونیم بر اساس این بیان بگیم صحیحه، منه یعلم ایزن که چی؟ منه یعنی من همین ظاهری که گفتیم، که گفتیم ان الظاهر ان القدرت على التسليم، از این ظاهری که گفتیم، از این ظهور یه چیز دیگه معلوم میشه، انه لو لم یقدر احدهما على التحصیل، اگر یکی از این دوتا قدرت بر تحصیل نداشته باشه، لکن یوثق به حصولهی، اطمینان باشه به حصول اون مبیع فی ید احده ما عند استحقاق المشتری للتسلیم، زمان استحقاق برای تسلیم این یقین و اطمینان دارد که در دست یکی از این دوتا یا مشتری یا بایع حاصل میشه. کما لبعتاد طائر الاود، مثل پرندهی که معتاد به اود بازگشته، اگر صبح از خانه میره میپره کبوتر، این چیه؟ شب بر میگرده. خب انه لو لم یقدر احدهما علی التحصیل لکن کذا صح. این جواب لوه، اگر یکی از اینها قدرت بر تحصیل نداشته باشه اما اطمینان به حصول فی احدهما باشه، این چیه؟ وفاقا للفاضلین و الشهیدین و المحقق الثانی و غیره. نعم ان نهایت الاحکام احتمال العدم، احتمال عدم هم میدیم، احتمال عدم صحت در این فرض دوم که بگیم اون جایی که هیچ کدام قدرت بر تسلیم ندارن مثل اون مثال پرنده صحیح نیست. چرا؟ به سبب انتفاع القدره فلحال علی تسلیم، چون الان هیچ کدامشون قدرت بر تسلیم ندارن. و ان عود الطائر غیر موثوق به، عود طائر و برگشت پرنده هم مورد اطمینان نیست، اومده بر نگشت. اذ لیس له عقل باعث، چون پرنده عقلی که او رو وادار به بازگشت بکنه بله نیست. اما و فیه که نه، این احتمال قبول نیست. چرا؟ ان العاده باعثتون کل عقل، اشکال این است که درسته این پرنده عقل نداره اما چیزی جانشین عقل داره، حتما که نباید باعث بر برگشتن، محرک برگشتن عقل باشه، خود عادت یه باعث برای بازگشت. تازه مع علاوه این که ان الکلام علا تقدیر الوثوق، اصلا کلام مال اونجاییست که وثوق و اطمینان باشه، و اگه نباشه که خب ما هم قبول داریم که صحیح نیست. مسئله بعدی که مطرح میکنن این است که حالا اگر فرض بفرمایید نه بایه قدرت بر تسلیم داره فعلا، نه مشتری قدرت بر تسلیم داره، اما بعد مدتی که عادتا هم معلومه مضبوطه مقدره، بعد از یه مدتی قدرت بر تحصیل پیدا میشه، جنسی رو میخره مشتری، الان نه خود بایع قدرت بر تسلیم داره و نه مشتری، لکن بعد از یه مدتی امکان تحصیلش فراهم میشه. حالا این که دو صورت داره، یه وقت این مدت مضبوط و مقدر و معلومه عرفن، یه وقت این مدت مضبوط نیست عادتا، یه وقت مثل این کبوتره که معمولا صبح میره شب بر میگرده، این یه مدتیست که عرفن مضبوطه، یه مثلا عبدیست که دسته مسافر است میره تهران صبح شب بر میگرده، این مضبوطه، یا رفته مسافرت از اول گفته من مثلا یک ماه دیگه بر میگردم، گاهی این چنینه گاهی نه. اون مدتی که امکان تحویل نیست یه مدت غیر معلومه، مثل این که عبدی را فرستاده برای یه کاری به هند مثلا که معلوم نیست این حالا اون زمانا تا بره هند و برگرده مثلا چقدر طول میکشه. پس دو تا مسئله داریم، لو لم یقدر علی التحصیل، این دو تا قدرت بر تحصیل ندارن، قدرت بر تسلیم و تسلم ندارن، باید یعنی فلحال قدرت ندارن، باید یه مدتی مشتری صبر بکنه یا باید صبر بکنه، تارتا این مدت معلومه و اخرى معلوم. اگر این مدت معلوم بود و مقداری هم که باید صبر بکنه مقداری بود که عرفاً قابل تسامح از حضور شما نیست. یه وقت صبح میره شب برمیگرده، این عرفاً قابل تسامحه. اما یه وقت یک ساله یا بیشتره، بحث در اینجا. پس اگر بخوایم به طور دقیق تقسیم کنیم باید بگیم سه صورت. یکی اونجایی که لم یقدر علی التحصیل، قدرت بر تحصیل ندارند هیچ کدام در حال حاضر، اما بعد از مدت مضبوطه معینه که عرفاً قابل تسامحه برمیگرد. صورت دوم، این رو مرحوم شیخ صورت اول رو متعرض نشدن، چنده مشکلی نداره. یه وقت قدرت بر تحصیل ندارن، مدتی باید صبر بکنن، اما این مدت مدتی است که عرفاً قابل تسامح نیست، مثل یک سال یا بیشتر. اینجا فقها ها دو دسته شدن، دو قوله. یک قول این است که این عقد باطلن، یک قول این است که این عقد صحیح. اما چرا عقد باطلن؟ به دو دلیل. یک، اجماع، وقتی که این اینقدر باید طول بکشه و قدرت نباشه، این به هر حال اجماع است که باطل. دو، صدقه قرار، بالاخره صدقه قرار میکنه و بیع قراری هم منهیجون انه. اما در عرض و حضور شما قول دیگر، قول به صحت عقل، یه دی گفتن نه این عقل صحیحه، اگر هیچ کدام قدرت بر تسلیم ندارن و مدتی هم باید صبر کنم که عرفاً قابل تسامح نیست، این باطلون، این صحیحون، دلیلشون چیه؟ رد قول قائلین به بطلان. هر دو قول قائلین به بطلان را رد میکنن، میگن اما اجماع که شما گفتی، اساسا معقد اجماع اونجایی که بایع قدرت بر تسلیم نداره، اون اجماع شامل ما نحن فی نمی شود. ما نحن فی کجاست؟ اونجایی که قدرت بر تسلیم بعد از یک مدت معین باشه. اجماعات اونجایی را نهی کردن که اصلا قدرت بر تسلیم نباشه. و اما مسئله غرر، قرار هم در اینجا منتفی است، چون خود مشتری میدانه باید یه مدتی صبر بکنه. لذا عرض به حضور شما در این فرض دو قول وجود داره و صاحب شرایع مرحوم محقق این فرض صحت را تأیید کرده و تقویت کرده. اما اون فرض دیگر، مسئله سوم، فرض سوم، اونجایی که قدرت بر تحصیل هیچ کدام ندارد، مدتی هم که متعذره و تحصیل ممکن نیست، یه مدت غیر معلوم و غیر مضبوطیه، اینجا می فرماید فقط صحت اشکالو. چرا؟ چون وقت تسلیم عین معلوم نیست. شبیهش رو در بیع مسکن مطلقه ای که در حال عده هست و عدهش رو به اقراء داره میگیره، به طهرها، به حیضها، اونجا رو هم گفتن چیه؟ مشکل داره. البته بله، این رو هم از حضور شما اینجا فهمیدم. ببینید، ولو لم یقدر علی التحصیل و تعذر علیهما، بر هر دو متعذره، نه مشتری نه بایع نمیتونن این رو به دست بیارن. از کردیم در کتاب دو فرض گفته، یه فرض سومی هم هست. اولش گفتیم که متعذر است این دو، و این دو براشون متعذره و مدت
مقدره مما یتسامه فی، اون مدتی که باید صبر بکنه مدتی است که عرفاً قابل نادیده گرفتنه، می شود او را نادیده گرفت. اون رو دیگه ایشون شیخ نفرموده و ظاهراً حکمش روشن. اما اگر اینجور شد، لو لم یقدر الا بعد مدت مقدرت عادتا و کانت مما لا یتسامه فی، و این مدت به عنوان یک مدتی است که قابل تسامح مثل یک سال یا بیشتر. ففی بطلان البی، خب در این فرض دو قول وجود داره، عده قائل به بطلان بیعن لظاهر الاجماعات، دو تا دلیل هم میارن قائلین به بطلان، دو دلیل میارن لظاهر الاجماعات المهدیه و لثبوت القرض. اجماعات مهدیه دال بر منع بطلان، قرار هم که ثابته، او صحته ففی بطلان البی او صحته از به اون بطلانه. دلیل اینها چیه؟ لذا بله، لأن ظاهر معقد الاجماع التعذر رأسا، معاقد اجماعات که دال بر منعه اون فرضی را میگویند که متعذر باشد من رأسه، یعنی اصلا نتونه بیاره، نه بعد یه مدت بتواند بیاوره. و لذا حکم مدعیه به صحه هنا، لذا مدعیش در اینجا حکم، یعنی مدعی اجماع در اینجا حکم به صحت کرده. ولقرارو منفیون، دلیل دوم که در حقیقت رد دلیل دوم اوناست، اینجا قرارم نیست. در چه صورت؟ مع العلم به وجوب صبر علیه الان جزاء مده، الان جزاء مدته، چون ظاهره اوله، چون وقتی که علم دارد به وجوب صبر تا زمان انقضاء مده دیگه قراری وجود نداره. کما اشترط تأخیر تسلیم مدتا، مثل اینکه بایع شرط بکنه تسلیم رو برای مدتی به تأخیر بندازه، میگه خونه رو الان خریدی ولی یک ماه دیگه به تحویل میدم، اونجا چه اشکالی داره؟ اینجا هم مثل اونجا. خب ففی بطلان البی لکذا او صحتهی لکذا وجهان، این وجهان متعلقه به، یعنی خبر همون یا مبتدای مؤخر اون ففی بطلان، بل قولان، نه تنها دو بلکه دو تا قوله که تردد فیه ما به شرایع، در این دو تا در شرایع تردد پیدا کرده، ثم قبل صحت، اما صحت رو تقویت کرده و قائل به صحت شده و تبعه فی مهدی تحرید و المسالک و الکفایه و غیرها، که نعم للمشتری، بله در این فرد مشتری حق خیار داره، مع جهلی به فوات منفعت الملک علیه مدتا، اگر مشتری نداند که منفعت این ملک مدتی از او فوت میشه، اینجا حق خیار خواهد داشت. ولو کان مدت تعذر، اگر مدت، این فرد سومی که ما رو خارج عرض کردیم، به هر حال باید این دوتا قدرت بر تسلیم ندارن، قدرت بر تسلیم ندارن، این حالا بگیم چون وقت گذشته، این دوتا صد میخوای باشه برای فردا، ما که فردا به نفره باید بیاییم برای نظام.